أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. تبریک عرض میکنم حلول ماه ربیع الاول، و خاصه امروز که مصادف است با جریان لیلة المبیت و وجود مقدس امیر المؤمنین، اون شجاعت و ایثار را انجام دادن و در شأن ایشون آیه قرآن نازل شد. انشاءالله که همه ما جزء پیروان امیر المؤمنین و اهل بیت باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. الحمد لله و المنه. به خطبه 132 نهج البلاغه رسیدیم. و من خطبه له علیه السلام یعظ فیها و یزهد فی الدنیا. مضمون کلی و محوری این خطبه 132 توصیه به دل نبستن به دنیاست. ترک دنیا و مرگ عنصر محوری این خطبه است، اگرچه در چهار بخش، در سه بخش به محضر شما تقدیم میشه. امیرالمؤمنین فرمود نحمده علی ما اخذ و اعطا و علی ما ابلا و ابتلا. ما حمد میکنیم خدا را. حمد ما علی ما اخذ است و علی ما اعطا، نسبت به آنچه که از ما گرفته است حمد میکنیم خدا را، و نسبت به آنچه به ما عطا کرده است حمد میکنیم خدا را. ببینید، حمد معمولا بر خیر و رحمت و نعمت هاست، ولی امیرالمؤمنین اینجا میفرماید ما خدا را هم به خاطر تمام نعمت هایی که بهمون داده شکر میکنیم، هم به خاطر هر چه که از ما گرفته. پس معلوم از بسیاری از اموری که از انسان گرفته میشه، این خودش خیر درش بوده، لطف درش بوده، چون ما مأموریم بر اونها هم خدا رو شاکر باشیم، شکر میکنیم بر آنچه از ما گرفتی، در حالی که اونها به نفعمون بودن، در حالی که گرفتنها سود داشت برای ما، خیر ما در او بود. این لفظ اخذ سه تا معنا داره. نحمده علی ما اخذ، این لفظ اخذ یک معنا همین نیست که گفتیم، یعنی آنچه که از انسان گرفته می شود، نعمت هایی که از انسان گرفته می شود. معنای دوم پیمان هایی است که با انسان بسته می شود. پیمان ها اخذ شدنی هستند. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، اگر من با شما عهد نکردم، اخذ نکردم از شما این عهد را. لذا حضرت اگر به معنای عهد بگیریم، فرمود نحمده علی ما اخذ، خدا یا شکر به خاطر همه این عهد و پیمان هایی که با ما بستی و ما را سر قرار حاضر کردی و ما را محدود به اموری کردی. آزادی مطلق برای انسان فسادزاست. این محدودیت ها، این در چارچوب بودن ها شکر میخواهد. خدایا ممنونتیم، به ما گفتی نباید از شیطان تبعیت کنی، نباید از نفس تبعیت کنی، عهد و پیمان گرفتی از ما. این خودش جای شکر دارد. و معنای سوم به معنای مؤاخذه است. اخذ یعنی مؤاخذه. بعضی وقتها خدا گوش انسان رو باید بپیچانه، یه عقوبتی برای انسان، یه زحمتی، یه گرفتاری. حضرت می‌فرماید بر همه آنچه که زحمت بود، رنج بود، گاهی پسکله‌ای بود، همه اینها رو شاکریم، چون اینها نعمتن. پس هر سه معنا درست است. اخذ به معنای گرفتن نعمت، اخذ به معنای عهد، اخذ به معنای سومین معنا، این که مؤاخذه. هر سه معنا درست است. نحمده علی ما اخذ و اعطا، شکر میکنیم خدا را به خاطر آنچه گرفت و آنچه به ما عنایت کرد. و علی ما ابلا، ابلا به معنای احسان کردن. خدا را شاکریم به خاطر تمام احسانهایی که به ما داشت و ابتلا و به خاطر همه امتحانهایی که از ما گرفت. گاهی رنجها و زحمتهایی برای ما به وجود آمد، ولی رشد ما در گرو همون امتحانات بود. اگر انسان می فهمید چقدر نعمت و رحمت در ابتلاعات است، مدام طلب ابتلاع می کرد. خدایا بیشتر سخت بگیر، بیشتر آزمون بگیر، بیشتر ما را در محک سنجش قرار بده. چرا؟ چون می دونست رشد در گرو و امتحانه. تا از انسان امتحان نگیرند، پله او، کلاس او، مدرسه او تغییر نمی کنه، بالاتر و بالاتر نمیاد. امتحانات کلاس آدم رو بالا میبره. البته ما خب ظاهر امتحان رو میبینیم، رنج از زحمت از سختی است، لذا دلمون نمیخواد. ولی اگر کسی حقیقت امتحان را بفهمد، میگه نحمده علی ما ابتلا، خدا را شاکریم به خاطر همه امتحاناتی که از ما گرفت. خب تا اینجا صحبت از حمد بود. حضرت اینجا اشاره میکند به علم الهی، فرمود الباطن لکل خفیه. ما حمد میکنیم خدا را، کدام خدا؟ ویژگی و صفت این خدا چیز؟ همون کسی که الباطن لکل خفیه، یعنی در باطن تمام اشیاء حضور دارد و آگاه هست از باطنها. هر چیز پنهان و خفیه‌ای نزد او آشکار و واضح است. ول حاضر لکل سریره، سریره یعنی سر. خداوند متعال در کنار هر سری حاضر است. برای شما سره، ولی برای خدا سر نیست. ول عالم به ما تکن الصدور، تکن به معنای پنهان کردن، مستور کردن. همون خدایی که عالم است به آنچه انسان در وجود خودش پنهان کرده است. و ما تخون العیون، همون خدایی که آگاه است به خیانت چشمها. چشم انسان هرزه باشد، نگاه ناپاکی کنه، نگاه خطایی کنه، ولو اینکه دزدکی باشه، یواشکی باشه، کسی جز خودت نفهمد، ولی خدا آگاه است به خیانت چشمها. و خیلی تأکید شده روی این خیانت چشم، چون آنچه را که چشم میبیند دل طمع میکند، هوس میکند و بعد آفتهای بعدی به وجود میاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. آنچه را که دل چشم دید دل طالب میشه، لذا چشم باید پاک باشه، خیانت نکنه. در این چهار جمله حضرت به دو نکته اشاره کرد. یک، بحث علم الهی است. ظاهر شما و باطن شما و سر شما و سر و سر شما پیش خدا واضح و آشکار است. و دوم، خدا از کوچکترین خیانتهای شما هم باخبر است. خیانت چشم یک خیانت خیلی پنهان است، یعنی خیلی اوقات نیاز نیست حتی سر انسان بچرخد. همینطوری که ایستادی سر مستقیم است، چشم را انسان میتواند به چپ یا راست بگرداند و خیانت کند و گناه و معصیت مرتکب بشه. فرمود به کوچکترین عمل شما آگاه است، به کوچکترین فکر و اندیشه و سر شما هم آگاه است. برای چندمین بار عرض میکنیم، توجه به علم الهی انسان را تربیت میکند. این که خدا میداند، الم یعلم بان الله یرا، این اثر تربیتی دارد. آدم اگر یقین کند، باور کند که خدا میبیند، خیلی از خطاها رو دیگه مرتکب نمیشه، به صرف این که خدا میداند. این بحث علم الهی اینقدر تأکید شده رو، چون اثر تربیتی مهم میدار. در بحث بعدی، بخش بعدی، فرمود و نشهد الله اله غیره، ما شهادت میدیم که خدایی جز این خدا نیست. و ان محمدن صلی الله علیه و آله نجیبه و بعیسه، و ما شهادت می دهیم رسول مکرم پیغمبر خاتم نجیب خداست. نجیب از نجابت است، به معنای برگزیدن. در فارسی نجیب و نجابت یک به معنای حیا گرفتیم، فلانی پسر نجیبیست، دختر نجیبیست، یعنی خیلی با حیا سر به زیره. ولی در لفظ عربی نجابت به معنای برگزیده بودنه. ما شهادت میدیم پیغمبر برگزیده و مبعوث شده از جانب خداست. البته این شهادت اگر صرف زبانی باشد به درد نمیخوره ها. ما در لفظ بگیم شهادت میدهیم پیغمبر فرستاده خداست، ولی در عمل وقتی پیغمبر چیزی به اون میگه عمل نمیکنیم. چرا عمل نمیکنی؟ چون شک داری از جانب خدا باشه یا نه، چون شک داری پیغمبر برگزیده. حضرت فرمود این به درد نمیخوره، شهادتی باید باشد که شهادتا یوافق فی السر الاعلانه والقلب اللسانه، درون و بیرون انسان موافق هم باشد، قلب و زبان انسان موافق هم باشد، آنچه را که زبان میگوید قلب هم به همون اعتقاد داشته باشه، آنچه که ظاهر است درون انسان هم همون را قبول داشته باشه. فرمود این شهادت، شهادت خوبیست. اگر شهادت به توحید میدهید، به رسالت میدهید، به ولایت شهادت میدهید، شهادتتون باید قلب و لسانتون یکی باشه، ظاهر و باطنتون یکی باشه. و منها، از اینجا به بعد اون بحث اساسی خطبه شروع میشه. حضرت و منها یعنی سید رضی یک بخشی را حذف کرد. فرمود فإنه، خوب توجه کنید به این جملات، نکته نکته مهمی است. حضرت فرمود فإنه والله الجد للعب والحق للكذب. همه اینهایی که خوندیم تأکیدن. در علم بلاغت، علمای علم بلاغت میگن انسان در دو جا باید تأکید کند حرفش را. وقتی میخواد حرف بزنه محکم حرف بزنه. یه جایی که مخاطب شما چیزی را انکار میکند، شما میخوای بگی خدا هست، طرف میگه خدا نیست، تو باید با تأکید حرف بزنی، یه طوری محکم حرف بزنی که دل او رو هم به خودت جذب کنی. این یک جا. ولی یک جایی هست که طرف انکار نمی کنه ولی عملش گواهی به اون باور نمی دهد. عمل یک چیز است، باور یک چیز دیگه. در علم بلاغت این مثال رو می زنن، میگن یک نفر رفته بود جنگ، در میدان جنگ به جای اینکه نیزه را به طول بگیرد، یعنی نیزه را زیر بغلش بگذار، نوک نیزه رو به دشمن باشد، نیزه را به عرض گذاشته بود. یه نفر بهش گفت آقا باور کن، قسم به خدا حقیقتا و واقعا اینجا میدان جنگه. خب او که میداند اینجا میدان جنگه، اصلا نیزه به دست گرفته از سوار شده اومده در میدان جنگ، مگه میشه ندونه اینجا میدان جنگه؟ پس چرا اینقدر تأکید کرد؟ تأکید به خاطر این است، این عمل تو انگار اصلا باور نداری، اسلحه را بد دست گرفتی، در میدان جنگ باید دست به ماشه باشد، هر لحظه آدم شلی کنه، جنگ دیگه، دشمن حمله کرد تو باید تا بخوای تازه تفنگ رو مسلح کنی و دنبال خشاب بگردی که کار تمامه. اینجا تأکید از چه جهت است؟ یعنی تو باور داری، قبول داری اینجا میدان جنگه، ولی عملت موافق با این باورت نیست. جمله ای که حضرت میفرماید از این نوع دوم است. ما هممون به مرگ اعتقاد داریم، باور داریم، قبول داریم مرگ را، ولی اعمال ما، کردار ما، زندگی ما انگار مرگ درش جایی نداره، انگار میخواهیم بمانیم که بمانیم. لذا حضرت با تأکید حرف میزنه، فرمود فإنهُ، بدانید قطعا چنین است. این إنهُ حالا یا إنه تأکیدی است یا ضمیر شأن است، هر چه باشد، بدانید قطعا و یقینا چنین است، والله قسم میخورم به خدا، قسم جلاله، الجد، این حرفی که میزنم جدی است، للعب شوخی نیست، والحق حق است، وللکذب دروغ نیست، و ما هو الا، این حرف حق جدی که قسم برای او یاد میکنم یک چیز بیشتر نیست. ما هو الا یعنی حصر، تنها و تنها یک حرفه.
خب آقا جان این حرفی که شما اینقدر تأکید داری روش چیه؟ و ما هو الا الموت، یه روز میمیرید. آقا ما که مال رو باور داشتیم دیگه، این همه قسم نیاز نبود. بله باور داشتید، ولی در زندگی شما خبری از مرگ نیست. این برنامه‌ای که تو برای زندگی ریختی که انم میخواهی بمانی که بمانی، این طرز زندگی، طرز زندگی مسافر نیست. پس انگار باور نداری اصلا، عملت گواهی میدهد که باور نداری. پس حضرت با تأکید حرف میزنه. حضرت فرمود مرگ 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 شوخی نیست، جدی است، واقعیت است، حقیقت است. اسمع دائیه و اعجل هادیه، مرگ همون چیزی است که صدای خودش را به گوش همگان رسانده است. و اعجل هادیه، هادیه از هدو است. قبلا عرض کردیم هدو اون ناله است، اون شعری است که ساربان میخواند، یه صوت آهنگی است تا شترها تون تون حرکت کنند. فرمود و اعجل هادیه، این مرگ پشت سر شما دارد هدی هدی میخواند تا شما را سریع حرکت بده. مرگ به گوش همه رسانده است پیام خودش را. هر کسی جلوی چشم خودش مرگ چند نفر رو دیده، غسل داده چند نفر را، قبرستان رفته، مرگ هست به گوش همه رسانده. و تازه عجله هم داره که ما را زودتر کارمون رو در این دنیا بسازه، ما بریم به سمت سرای باقی یعنی قیامت. حضرت فرمود این واقعیت است، قبولش کنید، این رو بپذیرید، چیزی جز این نیست. فلا یغرنک سواد الناس من نفسک، ای انسان مخاطب مبادا فریب دهد تو را زیادی زندگان. سواد یعنی سیاهی، سواد الناس یعنی سیاهی مردم. یه جایی وقتی که شلوغ باشه انگار یه سیاهی خاصی هست. سواد اعظم، سواد الناس، یعنی این جمله دوتا معنا داره. مبادا شما را در نفس خودتون فریب بدهد زیادی مردم. دوتا معنا داره. معنای اول این که نگاه نکن، بگو آقا 8 میلیارد خورده آدم زنده است، حالا صاف اجل باید بیاد ما رو بگیره، این خبرها نیست. حالا اینقدر قبل از ما آدم ها هستن که بمیرن، پیر مرد و پیر زن هست که نوبت به ما نمیرسه. حضرت فرمود گول نخوری ها، زیادی زندگان باعث نشود تو فکر کنی نوبت به تو نمیرسد. این حرفا نیست. هزاران هزار پیرزن و پیرمرد باشن، نوبت تو که رسید باید بری. استدلال برای خودتون نیارید. مرگ زمان ندارد. بگم هر کسی به 80 سال رسید میمیره، 15 ساله هم میمیره، بچه تازه به دنیا آمده هم میمیره، دیگه چی میخواد؟ پس یک معنا، زیادی زندگان شما رو فریب نده. معنای دوم اینه که توده مردم بیدین، توده مردمی که معاد باور نیستن، اکثر انسانهایی که دلشون میخواد زندگی دنیایشون ادامه پیدا کنه، اینها شما رو فریب نده. هر دو معنا معانی دقیقی هستن. اکثر مردم اعتقاد به مرگ شاید داشته باشن ولی باور به مرگ ندارن. فرمون اینجا نشینن زیر پاتون بگن بابا تو که حالا جوونی، تو حالا جوونی کن، تو حالا خوش بگذرون، حالا چرا هی به فکر مرگی؟ دست بردار نکنه افسرده ای. از این حرفا بهتون نزنن را. اکثر مردم معاد باور نیستند، اینها شما رو فریب نده. و معنای دیگر این که تعداد زیاد زندگان باعث نشه تو بگی آقا اگر به قاعده احتمال بخوایم عمل کنیم 8 میلیارد جمعیته، من یکی از این 8 میلیاردم، احتمال این که من بمیرم 1/8 میلیاردمه، پس اصلا نه این خبرها نیست. موقع تو که برسه هزاران هزار انسان سرطانی و قطع نخایی و پیرمرد هم که باشن، نوبت تو که برسه تو رو میبرن. فلا یغرنک سواد الناس من نفسک و قد رأیت من کان قبلک ممن جمع المال و حذر الاغلال. تو با چشم خودت دیدی کسانی که قبل از تو بودند، همونهایی که مال را به وفور جمع می کردند و حذر الاغلال، اغلال یعنی فقر، همونهایی که از فقر حذر می کردند، دوری می کردند. پول جمع میکردن که مبادا فقیر بشن، پول جمع میکردن که مبادا یک روزی هزار سال دیگه مزه فقر رو بچشن. حضرت فرمود تو اینها را دیدی و امن العواقب، و همونهایی که خود را در امان میدانستند از عواقب و آفات. سه تا جمله حضرت فرمود. تو با چشم دیدی کسانی که مال جمع میکنند، یک، دنبال اینند هیچگاه فقیر نشند، دو، برای خودشون یه حصار امنی ایجاد کردند. میگه در این خانه‌ای که من هستم بمب هم بزنن خبری نمیشه، این انبار کالایی که من در زیرزمین خونم ایجاد کردم تا دو سال هم قحطی بیاد من برای خوراک همه چیز دارم. تو هر چی بهش بگی او یه قلعه امنی دور خودش کشیده. حضرت میگه همینها را دیدید که طول عمل و استبعاد اجل، علت این طور زندگی کردنشون اینه، اینا آرزوهای طولانی دارن. چرا آدم باید اینقدر پول جمع کنه؟ چرا آدم باید هیچگاه نخواهد ذره‌ای سختی، رنج، فقر را بچشه؟ چرا انسان خیال میکند خدا زورش نمیرسه از این کاخ و قصری که او دارد ملک الموتش رو عبور بده؟ دو تا دلیل داره، یک، آرزو طولانی میشه، و دو، استبعاد العجل، آدم مرگ را دور میبیند. میگه حالا که من جوونم، پیر که شد میگه حالا اینقدر از ما مسن‌تر هست، سنش که رسید بالاتر میگه من اینقدر خوب زندگی کردم، غذای مقوی خوردم در جوانیم، من که نمیمیرم. هی در هر مرحله یه بهانه‌ای برای زنده بودن داره. استبعاد مرگ، دور دانستن مرگ و آرزوی طولانی سه تا آفت داره. آفت اولش آدم مال دوست میشه، آفت دوم دلت میخواد هیچ رنج و زحمتی برات پیش نیاد، آفت سوم یک قلعه خیالی و توهمی دور خودت ساختی در حالی که این قلعه هیچ واقعیتی نداره. حضرت فرمود وقد رأیت من کان قبلک ممن جمع المال و حذر الاقلال و امن العواقب طول عمل و استبعاد اجل کیف نزل به الموت. تو اینها رو دیدی در محکمترین خانه ها چطور مرگ یقشون رو گره. همون وقتی که حساب میکرد من سرمایه دارترین مردمن مرد، همون وقتی که هیچ رنج و زحمتی در زندگیش نبود، تا حالا یک بار هم دکتر نرفته بود، تا حالا کوچکترین بیماری هم برای همون وقت یقش رو گرفتیم. مگه ما منتظر بیماری هستیم که با بیماری کسی رو بکشیم؟ مگه ما فقط سراغ فقرا میریم؟ ثروتمند باشی میمیری، بیمار باشی یا نباشی میمیری، خانه مستحکم داشته باشی یا نه میمیری. حضرت فرمود شما اینها رو به چشم دیدید، ها، توجه کنید. حضرت میگه شما معاد رو باور دارید، قبول دارید، میدونید میمیرید، مشکل اینه زندگی شما مطابق با باورتون نیست. لذا من هی باید قسم بخورم بگم به خدا یک روز میمیرید. دور و برتون رو نگاه کنید، همه مردن، شما هم میمیرید. فازعجبوا عن وطنه، دیدید همین شخص سرمایه‌دار را مرگ چگونه نزلبه. این لفظ نزله هم از اون لفظهای عجیبه، میگه فرود آمد، نزله یعنی از بالا به پایین پرت شد روی او، یه طوری او رو در بر گرفت که راه پس و پیش نداشت، گیر افتاد. از عجه او ان وطنه، مرگ که آمد این آقا را، از عجه یعنی بیرون کردن، این شخص را از وطن خودش بیرون کرد. گفتن تو دیگه جاد داخل شهر نیست، باید بری قبرستان، باید بری بیرون از شهر. و اخذه من مأمنه، او را از جایگاه امنش، همون خونش، همون کاخی که ساخته بود، او را از جایگاه امنش بیرون کرد. اخذه گرفت، محمولا علی اعواد المنایا، همون آقایی که جز ماشین خارجی فلون قیمت سوار نمی شد، برای مسافرت ها جز با هواپیما رفت آمد نمی کرد، محمولا علی اعواد المنایا، او را میگذارند بر چوبهای مرگ، او را بر تابوتی میگذارند که قیمتی نداره، تازه هیچ اختیاری هم از خودش نداره، محمولا یعنی دیگران دارن او را حل میدن، دیگه اینجا کاری از دستش بر نمیاد، امر و نهی کنه، آروم برید، تند برید، هوا گرمه، هوا سرده. یتعاطا به الرجال، الرجال یتعاطا یعنی هی دست به دستش میکنن. این جنازه سنگین شده، اینهایی که دارن میبرنش دو قدم که بردن خسته میشن. میگه آقا یکی بیاد این طرف تابوت رو بگیره، این تابوت رو میگیره، اون یکی میگیره، این یکی میگیره، دیگه برای کسی ارزش نداری. حملن علی المناکب، بر روی شانه دیگران حمل میشود و امساکن بالانامل. این یک جمله رو آدم بفهمه این بی ارزش بودن زندگی دنیا براش جا میفته. فرمود و امساکن بالانامل، مردم وقتی خواستند تابوت این بنده خدا رو بگیرن با همه دست نمیگیرن. انامل یعنی سر انگشت. دیدید بعضی وقت آدم یه چیزی رو اشمعزاز داره، بدش میاد، یه جوری با اکراه میگیره، با نوک انگشت میگیره که دستش آلوده نشه. هرچی پولدار باشی، قوی باشی، سلطان باشی، مشهور باشی، وقتی مردی مردم حاضر نیستن به تابوتت هم دست بزنن. با یه حالت کراهت و اشمعزازی، با یه حالت ترس و وحشتی، هر دو، هم مردم بدشون میاد هم میترسن، میگن نکنه این مرده از داخل تابوت بیرون بیاد یقه ما رو هم بگیره، میترسن. لذا یه جوری با کراهت تابوت تو را میگیرند و حمل میکنن. همه ما این صحنه ها رو دیدیم، همه با چشم دیدیم. انسان با هر جاه و جلالی باشه آخرش بر دو تکه چوب به نام تابوت، این اون دست به دستش میکنند، آخر دست هم که چطور با اکراه او رو به قبر میسپارند. اما رأیتم الذین یعملون بعیدا، آیا شما ندیده اید کسانی که آرزوهای طول و درازی داشتن؟ و یبنون مشیدا، همونهایی که بنا کرده بودند خانهای عجیب و غریبی را. مشید دو تا معنا داره. این که قرآن کریم قرآن کریم فرمود اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، این لفظ همون لفظ مشید و مشیده از یک مصدر گرفته شدن. دو تا معنا داره، یکی خانه های بلند رو میگن، خانه های چند طبقه، کاخ، قصر. یکی هم مشید به معنای گچه. در زمانهای قدیم معمولا خانه ها گلی بودن، خب کسبندگی گل نسبت به گچ خیلی کمتره دیگه. بعضی از تجار و سرمایه‌داران و پادشاهان خانه های گچی میساختن، این دیگه اوج استحکام بود. حضرت فرمود آیا ندیدید کسانی را که بنا می کردن خانه های مرتفع مستحکم، خانه های بلند و بالایی که با گچ ساخته شده بود؟ اینا می گفتن دیگه ما هیچ وقت نمی میریم. دیدید یا ندیدید؟ بله دیدید. و یجمعون کثیرا، همونهایی که سرمایه روی سرمایه، پول روی پول جمع می کردن. بله دیدیم. اصبحت بیوتهم قبورا، همونهایی که خانه هاشون قبرشون شد، همونهایی که خانه هاشون قبرشون شد. قبل از این که بخوان از این خانه بهره برداری کنن اجل رسید، قبل از آنی که بخوان ابدی در این خانه بمانن رفتن. حالا او رو گوشه همین خانه دفن کردن. قدیم رسم بر این بود هر کسی میمرد داخل خانه خودش دفن میکردن. فرمون اصبحت بیوتهم قبورا، اینا میخواستن در این خانه های مستحکم ابدیت را برای خودشون بخرن، حواسشون نبود اینجا میشه آرامگاهشون، همین خانه میشه قبرشون و کارشون در این دنیا تموم میشه. و ما جمع او بورا، آیا ندیدید کسانی را که فقط کسادی، بور به معنای کساد بودن، نابود شدن، از بین رفتنه، همونهایی که هرچه جمع کرده بودند نابود شد، هرچه به دست آورده بودند سرانجامش کسادی شد. و سارت اموالهم للوارثین، هرچه جمع کرده بودند دو دستی تقدیم کردند به ورثه و رفتند. و ازواجهم لقوم آخرین، همسرانشون تا یک مدتی 4 ماه صبر کردند و بعد از او هم رفتند ازدواج کردند. لا فی حسنت یزیدون، وقتی دست از دنیا کوتاه شد نمی توانند بر حسناتشون بیفزایند، ولا من سیئت یستعتبون، و نمی توانند از گناهانشون توبه کنند. آقا اینها آدمهایی نبودند که به فکر آخرت باشند، باقیات و صالحاتی نگذاشتن برای خودشون، مسجدی نساختن، فرزند خوبی تربیت نکردن، یه خانه‌ای برای فقرا نساختن، هر چه بود برای خودشون بود. لذا وقتی که از اینجا رفتن پروندهشون بسته شد، بر حسناتشون افزوده نمی شود، و اونجا هم که دیگه سرای توبه نیست، دیگه توبه تموم شد. حضرت به طور ملموس یک انسان سرمایه‌دار مشهور صاحب مکنت را برای ما تصویر می‌کند. اول میگه ببینید چقدر پول داره، چقدر جاه و جلال و مقام و بروبیا داره. وقتی که مرد چی میشه؟ بعد از مرگ چی میشه؟ در هر سه بخش برای ما توضیح داد. زندگیش هر چه آباد باشه یک روز میمیره. وقتی مرد نزدیکترین افراد هم از او متنفرند. و بعد قیامتش هم که دستش خالی است. در قبال اینها کسانی هستند که معاد باورند. معاد باورها زندگیشون هر چقدر ساده هم باشه، هر چقدر دستشون هم تنگ باشه، آخرش به فکر هستند یه کاری کنیم برای قیامتمون، یه باقیات و صالحاتی بگذاریم. هر جایی دستشون برسه ولو به 1000 تومان در ساخت مسجد شریک میشن، ولو به اندک پولی در جهیزیه فلانی شریک میشه. همین مسجد، همین زمین، همین جهیزیه، همین زندگی تا هست برای اینها ثواب است. تا وقتی در این مسجد نماز میخونن، همین یک خشتی که تو خرج کردی اون طرف جزاش به تو میرسه. فرق انسان معاد باور باشد یا نباشد. تو فقیر معاد باور باشی، وقتی از دنیا رفتی خیر هنوز میاد به سمته، ولی ثروتمندی که اعتقاد به معاد نداشته باشه مرد تمام شد. نه فرزند صالحی تربیت کرد که باقیات و صالح، نه کار خیری کرد، نه به کسی کمک کرد، پروندهش بسته میشه ولی گناهانش هست. خیر نمی آید ولی گناهان تازه رو می شود. در بخش پایانی امیرالمؤمنین فرمود فمن اشعر التقوى قلبه. حالا حضرت میخواد موعظه کنه، بعد از بیان جریان مرگ میخواد موعظه کنه ما را. فرمود هر کسی اشعر التقوى قلبه. اشعار و شعار و شعار دو تا معنای کلی داره. یکی معنای شعار است، بریم تظاهرات شعار بدیم، یک چیزی را اعلان کنید. یکی هم شعار است، یعنی لباسی که به بدن انسان چسبیده. حضرت فرمود اگر کسی تقوا را شعار قلبش کند، یعنی قلب او دغدغه‌اش، شعارش، حرفش تقوا باشه، و کسی که شعار را به قلب خیش بچسباند، هر دو معنا درسته. شعار قلب باید تقوا باشد. ما از قلبمون فقط تپیدن نمیخواهیم، قلب باید شعار بدهد و شعارش تقواست. آن به آن که خون را در وجود ما پمپاژ میکنه بگه تقوا رو رعایت کن. گوش تقوا داشته باش، چشم تقوا داشته باش، دست تقوا داشته باش، تقوا پمپاژ کن. این شعار است. شعار هم انسان باید تقوا را به جان خودش وصله بزنه، به قلب خودش پیوند بزنه، بچسباند به خودش. فرمود اگر کسی تقوا را شعار و شعار خودش قرار داد، برزه محلو، برزه یعنی ظهور پیدا می کند و آشکار می شود. محلو به معنای کارهای خیرشه. آدمیزاد وقتی دغدغه کار خیر داشت، وقتی تقوا را به جانش گره زد، کارهای خیرش رو می شه. بالاخره قبلا عرض کردیم محضر شما، یک نفر بگه من آدم خوبی هستم، خوش اخلاقم، من انسان منفقی هستم، اهل انفاقم، ولی هیچ کسی تا حالا یک بار خوش اخلاقی از این ندیده باشه، یک بار انفاق از این میگن آقا بالاخره تو اگر ادعا داری باید ادعا در عمل هم ثابت بشه. چطوریه که تو میگی من انفاق میکنم، ولی یک نفر تا حالا پیدا نشده این رو بگه. خوش اخلاقی که هیچ وقت خوش اخلاق نیست که نداریم که. حضرت فرمود اگر واقعا قلبت اهل ایمانه، دغدغه ایمان داره، خب باید ظاهر بشه در اعمالت، باید آشکار بشه، بقیه هم باید کارهای خیر تو را ببینند، ظاهر بشه براش. در بعضی از نسخ به جای برزه داره بررزه، یعنی با تشدیده. اگر با تشدید باشه این لفظ به معنای پیشی گرفتنه. معناش این میشه انسانی که تقوا را به جان خودش گره زد، کارهای خیر او پیشی میگیرد از کارهای بدش. معنای اول اگر برزه باشد یعنی ظاهر شدن، بروز ظاهر میشه. بررزه باشه یعنی پیشی میگیرد. آدم اگه واقعا راست میگه تقوا داره، بعد حساب و کتاب که میکنه ثوابش خیلی بیش از گناهش باشه، کار خیرش خیلی بیش از بدیهاش باشه. برزه محله و فاز عمله. اگر کسی تقوا را به جان گره زد و اعمال خیرش پیشی گرفت یا ظاهر شد، فاز عمله، عملش به پیروزی میرسه، عملش او را رستگار خواهد کرد، سرانجام خوش و سعادتی برای او هست. به شرط این که قلب متقی باشد، عمل هم گواهی بدهد، انسان سعادتمند میشه. ولی هر کدام از این دوتا نباشند، کار انسان لنگه. فرمود فحتبلو حبلا. فحتبلو یعنی غنیمت بشمارید. آی انسان، غنیمت بشمار لحظات پرقیمتی که الان داری و میتوانی تقوا کسب کنی، میتوانی تقوا را به جانت گره بزنی، میتوانی کارهای خیرت را بیش از سیئاتت کنی. الان فرصت، فرصت خوبی است. فحتبلو حبلها، قدر بدانید، غنیمت بشمرید این فرصت ها را. و عملوا للجنه عملها، انسان باید عملش متناسب با بهش باشد. و عملوا، عمل کنید، ولی للجنه عملها، عمل برای بهشت باشد. این للجنه عملها، این لام رو اصطلاحا میگم لام غایت، یعنی اگر میخواهید عمل کنید، هر کاری خواستید انجام بدید، ببینید غایت، سرانجام این عمل کجاست. بعضی از عملها هستن سرانجامشون دوزخه، بعضی از عملها هستن اینها خونسا هستن، نه مثبت نه منفی، بعضی از عملها هستن سرانجامش بهشته. حضرت فرمود و عملو للجنه، عملی بکنید که این عمل غایتش بهشت باشه، سرانجامش مشخص باشه. انسان نه عملی که جهنمی باشد، نه عملی که خونسا باشد. همه اعمال باید هدفمند باشد. هر کاری که میکنی، کلاس اومدی هدفمند، همینطوری بیای کلاس، هر دری باز بود، به تعبیر آیت الله جوادی فرمود هر جایی که در بازی که انسان نمیره بشینه. بالاخره اینجا اومدی برای چی اومدی؟ این حرف رو زدی برای چی حرف زدی؟ این نگاه کردی نکردی، شنیدی نشنیدی، چراش مهمه. للجنه بود یا نه. فإن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام. انسانها بدانید دنیا برای شما دار مقام خلق نشده. مقام یعنی موندگاری، ابدیت. دنیا خلق نشده که شما ابدیتتون رو درش بسازید. این دنیا یه روز تمام میشه، ابدیت شما در آخرت است. دنیا خلق شده است برای چی؟ مسافرت شما، برای چند سباه زندگی شما. ولی شما میرید به قیامت میپیوندید، به ابدیت میپیوندید. بل خلقت لکم مجازن، دنیا خلق شده است فقط مجاز. مجاز یعنی گذرگاه، پل. دنیا به عنوان یک پلی است، ما یه چند سباهی هستیم، از اینجا میگذریم، کسی روی پل توقف نمی کنه. تازه ما در این دنیا که آمدیم چند سباهی باشیم، هدف داشتیم، لتزودوا منها، ما آمدیم تا زاد و توشه برگیریم با اعمال خیر. لتزودوا منها الاعمال الى دار القرار، اعمال خیر را به عنوان زاد و توشه خودمون از این دنیا که مجاز است برگیریم. برای کجا؟ برای آخرت که مقام است، قرار است. همیشگی است، ابدی است. فرمود فکونو منها الا اوفازن، آی مردم نسبت به دنیا حالت اوفاز داشته باشید. اوفاز یعنی سرعت حرکت، دنیا را به سرعت پشت سر بگذارید. اول همین خطبه را تأمل بفرمایید. حضرت فرمود اسم ادائی و اعجل هادی، مرگ پشت سر ما هدی هدی میخواند که ما زودتر برید. فرمود خودتون هم با او همراه بشید، بدوید، منتظر نمانید در دنیا، زود بخواید برسید، اشتیاقتون به اون طرف باشه. فکونو منها الا اوفازن و قرب الظهور للذیال. ظهور یعنی پشت اسب، این حیواناتی که پشتشون سوار میشن، بر کمرشون سوار میشن. از للذیال، ذیال یعنی کوچ کردن، از جایی رفتن. فرمود مرکبها را برای کوچ از دنیا آماده کنید. از اینجا باید رفت. با پای تنها بخواید برید، کند میرید، یواش میرید. باید مرکب داشته باشید. من این بحث رو حالا فرصت نیست مفصل محضر شما عرض کنم، ولی در روایات ما یک نکات مهمی حول محور همین جمله پایانی، آدم برای طی این سفر باید سواره باشد. سفر قیامت سفر طول و درازی است که انسان باید با یک مرکبی حرکت کند، بارش سبکتر بشه و قدرت حرکتش، سرعت حرکتش بیشتر باشه. من مطالب متعددی اینجا دارم، دو سه تا جمله شو در حد همین چند دقیقه‌ای که وقت داریم عرض کنیم. امیرالمؤمنین در نامه 31 فرمود ارحل متای تمشیر، بارها را بر مرکب بگذارید و به سمت قیامت برید. اگر بار به دوش خودتون باشه میبرید، کم میارید، یه مرکبی باید انتخاب کنید. یا در خطبه 87 فرمود لا يدع للخير غاية الا امها ولا متية الا قصدها. یک عده‌ای هستند که هر جا کار خیری باشد اونها قصد میکنن اون کار را. ولا متية الا قصدها، هیچ مرکب راهواری نمیبینند مگر او را برای خودشون انتخاب میکنند. میگن ما در این سفر طول و دراز با پای خودمون، پای ما میماند، لنگ است، ولی با مرکب میتونیم بریم. حضرت فرمود در این مسیر مرکب انتخاب کنید. حالا این مرکب ها چیست؟ دو تا مطلبه. بعضی از مرکب ها به سرعت ما را به سمت بهشت میبرند، بعضی از مرکب ها ما را به سرعت به سمت جهنم میبرند. چند نمونه برای شما اعزه عرض کنم. مثلا در نامه 31 فرمود ایاک ان توجف بک متای طمع. حسن جان، تو و همه شیعیان و پیروان من، علیکم السلام و رحمت الله، بپرهیزید از این که مرکب طمع شما را به سرعت به سمت جهنم ببره، به سمت هلاکت ببره. طمع مرکب است، ولی مرکبی که کجا رو بلده؟ جهنم رو بلده. فرمود سوار این مرکب نشید. در خطبه 192 فرمود اتخذهم ابلیس متایا ولال، ابلیس یک عده را اسب گمراهی خودش کرده. اگر بخواد کسی رو گمراه کنه تو رو میفرسته پیشش، تو مرکب خوبی هستی، او رو سوار میکنی، ولی نه به سمت هدایت، به سمت ضلالت. یک عده خودشون مرکب شیطان میشن، شیطان دیگران رو بر دوش اینها. الان تو جامعه همین وقایای اخیر، فلان انسان مشهور، فلان سلبریتی، دقیقا همین جمله حضرت دیگه، اتخذهم ابلیس متایا ولال. حالا حضرت موضوعش در این خطبه 192 در مورد متکبرین است. متکبرین کسانی هستند که شیطان اونها را اسب و مرکب خودش کرده تا دیگران رو گمراه کنند، ولی همه افراد میتوانند مرکب شیطان بشن. در روایت فرمود الکبر متای نار، تکبر مرکب آتش است. تکبر مرکبی است که تند می رود، ولی مقصدش کجاست؟ جهنم. خب از این دست روایات، یا در روایت عجیب دیگری فرمود الاحتکار متیت النسب. خیلی عجیبه احتکار کردن، آدم احتکار میکنه که جنس کم بشه بعد گرونتر بفروشه سود کنه. روایت فرمود هر کسی که آمد از طریق احتکار سود کنه بر یک اسبی، بر یک مرکبی سوار شده که فقط نسب دارد، نسب با صاد یعنی زحمت، رنج، بدبختی. تو اومدی احتکار کنی، سود کنی، خدا میگه تو رو سوار یک مرکب چموش لجوجی میکنم که فقط آسیب ببینی. تو میخوای از این طریق خون مردم رو به شیشه کنی تا سود کنی، پدرت رو در میاره. و از این دست روایات. حالا اون طرفش هم هست، روایاتی هم فرمودن بهترین مرکب چیست. مثلا در خطبه 198 فرمود و متیتون لمن اعمله، قرآن بهترین مرکب است برای کسی که به او عمل کند. قرآن به انسان بال میده، کاری میکند که سرعت سیر انسان زیاد بشه، البته به شرط اینکه به قرآن عمل بشه. یا در خطبه 16 فرمود ان التقوا متا یا ظلل، تقوا یک مرکب رامی است که سوار خودش را به منزل مقصود میرساند. و از اون طرف فرمود حیوان چموش هم داریم، بی تقوایی هم حیوان چموشی است که صاحب خودش رو به زمین میزنه. در روایت فرمود رحم الله امرا ان جعل الصبر متیه حیاته، خوش به حال کسی که صبر را مرکب زندگانیش قرار میده. آدم در این دنیا به پای خودش بدون صبر بخواد حرکت کنه خیلی جاها زمین میخوره، ولی صبر یک مرکبی است که ما را به دوش میگیرد تا زندگی ما لذیذ و شیرین بشه. روایات متعدد، من به عنوان آخرین روایت این روایت رو میخونم. رسول مکرم فرمود که در روز قیامت کسی رو میآورند اعمال صالح فراوان، خیلی عمل داشته، یعنی نگاه به نمازش میکنی چقدر نماز، نگاه به انفاق میکنی چقدر انفاق، نگاه میکنی خوش اخلاق بود، نگاه میکنی دستگیر دیگران بود. خدا بهش میگه خب تو این همه عمل داری چطور میخوای اینها رو ببری؟ سنگینی این اعمال رو چطور میخوای تحمل کنی؟ این بنده خدا میگه خب خودم میبرم دیگه. خدا میگه نه نمیشه، بردن این اعمال مرکب میخواهد، یه کسی باید باشه، یه چیزی باید باشه اینها رو با خودش ببره، از عهده تو خارجه. میگه خب چه کنم؟ خدا میگه تمام اعمال خیرش رو بریزید داخل جهنم، به درد نمیخوره. روایت رو توجه کنید، فرمود لأن صاحبها لم یجعل لها مطایا من موالات علی و طیبین، این بار سنگین یه مرکبی، یه بالی میخواد که این رو برسانه به آسمان، و اون بال ولایت علی ابن ابی طالب است. آدم تا بال نداشته باشه، تا مرکب نداشته باشه، اعمال صالح به دردش نمیخوره چون میمونه. خدا میگه همش رو مثل کشتی که میخواد غرق بشه، میگه هرچه جنس داخل کشتی هست بریزید تو دریا، به دردمون نمیخوره. اعمال صالح اگر کسی نباشد اینها رو ببرد به چه درد میخوره؟ مثل یهودی میشود که یحملون اسفارا، به دوش سنگینی است، ولی سنگینی که به درد تو نمیخوره. انشاءالله در پناه امیر المؤمنین موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.